توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، مطابق معمول در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی برنامه را خدمتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همینطور این امکان از طریق شبکه‌های اجتماعی هم برای شما فراهم هست تا پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو به شماره 090-391-34-744 برای ما بفرستید و اگر سوژه یا موضوعی مد نظرتون هستش که قابلیت تبدیل به گفتگو رو در این برنامه داره، حتما برامو بفرستید و تلاش میکنیم در روزهای آتی در همین برنامه در قالب گفتگو با کارشناسان و مسئولان مربوطه در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. و همینطور با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. پیام ها در وین و واشنگتن نسبت به مذاکرات برجام، نحوه تنظیم بازار در شرایط تغییرات اقتصادی، گزارش ادعای بلومبرگ، فراخوان هنیه به تشکیل فرماندهی واحد میدانی در فلسطین و برنامه ریزی برای تأمین آب و برق در فصل تابستان. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. تا ساعت حدود 20 در خدمتتون خواهیم بود. خب عزیزان شنونده، همطور که خدمتتون اعلام کردم میتونید نقطه نظر، پیشنهاد یا سوژه ای رو اگر مد نظرتون هست در قالب مشکلاتی که به حال بخشی از جامعه با اون دست به گریبان هستن، میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوع با ما صحبت بکنید. همینطور از طریق شماره شبکه اجتماعی ما به شماره 090-391-34-744 میتونید به ما پیام صوتی و متنی ارسال کنید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی اختصاص داره به شرایط نحوه تنظیم بازار در تغییرات اقتصادی. آقای داوود فکوری رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران شهر تهران در این بخش با ما همراه هستن. جناب فکوری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای فکوری. خب الان با این در واقع سیاست جدیدی که دولت در هدفمند کردن ارز ترجیحی در پیش گرفته که کمک میکنه به توزیع عادلانه تر در واقع ارز کالاهای اساسی، به نظر میرسه که در عرصه در واقع فروشگاه‌های خرد و عرضه خرد کالاها هم نقش کسانی که در این در واقع زمینه فعالیت میکنن بسیار حائز اهمیت هست. حالا شما ریاست اتحادیه سوپرمارکتداران شهر تهران رو عهده‌دار هستید، بفرمایید که چه تلاش‌هایی شده در قالب اتحادیه مطبوع شما که کمک بکنیم که در این شرایط تغییرات اقتصادی که یه موقعی هم ممکن است مضایقی اتفاق بیفته اما در بلند مدت حتما منفعت‌های قابل توجهی خواهد داشت، چه شرایطی ایجاد بشه که مردم راضی باشند و بشود بازار رو مدیریت کرد؟
خب اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران به عنوان یکی از اتحادیه‌های در واقع توزیعی در سطح شهر تهران، بعد از اینکه در واقع این طرحی که توسط دولت محترم به حالت اجرا گذاشته شده، کلیه بخشنامه ها و کلیه دستورالعمل هایی که در مورد توزیع و قیمت ها در واقع باید به اعلا اعلام می شد از در واقع اول شروع تر تمامی واحدهای صنفی ابلاغ شده از طریق پیامک، کانال های مجازی و کلیه بخشنامه هایی که باید به آنشون ابلاغ شد شده. خب مستحضر هستید که در چند گروه و قلم کالایی این تر داره اجرا میشه. در بحث کالاهای اساسی من جمله روغن و ارزم به حضور که مرغ، لبنیات و در واقع ردیف چهارمشن مرغ و لبنیات و روغن و یک کالای دیگه هم هست که الان من حضور ذهن ندارم و تمامی اینها از در واقع پنجشنبه 22 با قیمت‌های جدید که در واقع مردم از اونم از طریق رسانه‌ها مستحضر شدن داره انجام میشه. اتحادیه هم خب نقش نظارتی داره بر در واقع اجرای طرح و به طبقه اون اتاق اصناف تهران و وزارت سمت و وزارت جهاد که تصدیل مقال به ما اعلام میکنند و ما به اعضا اینا رو اطلاع رسانی میکنند.
درسته. الان آقای فکوری توضیح بفرمایید که روند توزیع کالاها در قالب عمده فروشی و در واقع فضاهایی که حالا شما اتحادیه سوپرمارکتداران هستید و مواد پروتئینی چگونه است؟ آیا با توجه به اینکه خب یه مقدارم بازار هیجانی شده و مردم تلاش میکنن که حالا بیشتر هم نسبت به هفته‌های گذشته خرید بکنن، آیا کالاها به وفور در اختیار مردم هست، در اختیار فروشگاهداران هست و این روند توزیع اون سرعت لازم رو داره؟
من یه توصیه اول در همین ابتدای امر انجام بدم که مردم عزیزمون به هیچ عنوان نگران کمبود کالا نباشن.
بله.
به حد کافی انبارهای در واقع انبارهای دولتی که باید در واقع اونجا دپو بشه، انبارها به اندازه کافی برای ملت عزیزمون هست، هیچ نگرانی نیست. در بحث روغن که خب یه مقدار نگرانی بود، خب قیمت‌های جدید اومد و در واقع یه مقدار مردم از اون نگران بودن، از روز پنجشنبه توزیعش به شدت در سراسر کشور در واقع آزاد آغاز شده.
بله.
روز جمعه هم ادامه داشت و امروز هم باز به همون حالت و به صورت گسترده در شبکه توزیع در شبکه سوپرمارکت ها و فروشگاه زنجیره‌ای و میادین در حال انجامه. اتحادیه سوپرمارکت هم خب با داشتن تقریبا قریب 1600-700 واحد صنفی در سطح شهر تهران که اینا عمدتا سوپرمارکت های وسیع و بزرگ شهر هستند، امروز با در واقع اون بازدیدهای میدانی و گزارش های میدانی که به ما رسیده، شرکت های پخش روغن در واقع شروع کردند و روغن به وفور در مغازه ها موجود، اما کم بودی نسبت به روغن و در بحث مرغ هم همینطور، امروز در واقع میدان بهمن مرغ به اندازه کافی وارد با ما می‌داریم. در بحث تخم‌مرغ هم همینطور اصلا مشکلی نبود و من میتونم بگم که آرامش کلی در بازار حاکم.
بله خیلی متشکرم، انشالله که با تدبیری که حالا هم دولت و وزارت خونه ها و به حال شما در عرصه عرضه خرد کالا در سطح شهر حضور دارید، بتونیم این فضا رو کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم و حالا یه سری نگرانی هم تو جامعه اگر هست اینها هم حالا با توضیحات که اصالی فرمودید و دوستان دیگر هم فرمودن انشالله این نگرانی هم نباشه و بشود این در واقع اصلاح اقتصادی که دولت مد نظرش هست که از طریق اون بتونه به حال به اجرای بهتر عدالت کمک بکنه انشاءالله اتفاق بیفته. خیلی متشکرم جناب فکوری.
خواهش می‌کنم، بنده در خدمتتون هستم و خدا قوت، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نحوه تنظیم بازار در شرایط اصلاحات اقتصادی موضوع گفتگوی من بود با آقای داوود فکوری، رئیس اتحادیه سوپرمارکتداران شهر تهران. خب عزیزان شنونده سری هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035. شنونده خوبی با 0915 4 شماره آخر 1842 گفتن که آقای عسکری لطفاً صدای مردم رو به دولت برسونید، به حال مردم انتظار دارن که انحصار از بازار خودرویی هم برداشته بشه. حالا با این مصوبه‌ای که هفته گذشته دولت داشت برای واردات خودرو که گفته میشه از شهریور ماه به حال واردات خودرو به کشور انجام خواهد شد و اولین محمولش به داخل کشور وارد میشه، به نظر میرسه که اون بحث انحصار هم تا حدودی برطرف خواهد شد و بازار خودرو به سمت رقابتی شدن حرکت خواهد کرد. شنونده دیگری با 0912 4 شماره آخر 4898 گفتن که امروز در بازار مواد غذایی متاسفانه حالا هیجانی که مردم برای خرید بیشتر کالا نسبت به گذشته دارن یه مقداری شرایط رو سخت کرد. حالا طور که آقای فکوری هم توضیح دادن واقعا نگرانی نیست، حالا مردم به اندازه نیازشون خرید بکنن، خیلی دپو کردن و انباشت بیش از حد مواد غذایی هم خیلی منطقی به نظر نمیرسه. خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو دریافت بکنیم. سامانه پرمکی ما 301035 شماره شبکه اجتماعی ما که امکان ارسال پیام صوتی و متنی وجود داره 090-391-34-744 هستش که آماده دریافت پیام های متنی و صوتی شما هست. خب شنونده دیگری هم گفتن که من از شهر قدس پیام میدم، امروز چند تا فروشگاه رفتم روغن پیدا نکردم. خب حالا الان این مقدار توزیع روغن با توجه به اون در واقع انگیزهی که مردم برای خرید زیاد دارن یه مقدار شرایط رو متاسفانه از اون وضعیت تعادلش خارج کرده. حالا اگر واقعا مردم به اندازشون خرید بکنن به نظرم هیچ اتفاقی نسبت به هفته و ماهای گذشته رخ نداد. آقای سعید طهماسب این پیام رو فرستادن که ممنونیم از همراهیشون با برنامه بدون خط خوردگی شبکه رادیویی گفتگو. چهارده دقیقه از ساعت 19 رو سپری کردیم. از آن شنونده دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
دومین بخش گفتگوی برنامه امروز اختصاص داره به بررسی آخرین روندها در مذاکرات برجام. همراه میشیم با آقای سید احمد فاطمی نژاد از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای فاطمی نژاد سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، عصر شما هم بخیر، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای فاطمی نژاد، به هر حال جنگ روسیه در اوکراین و به حال تحریم هایی که غربی ها علیه روسیه اعمال کردن به ویژه در حوزه نفت و گاز سبب چالش هایی برای کشورهای اروپایی شده، نگرانی های زیادی رو هم در بین مردم اتحادیه اروپا ایجاد کرده و خب ما شاهد تحرکات بیشتر اتحادیه اروپا هم در فضای مذاکرات برجامی هستیم. سفر انریکه مورا به تهران رو شاهد بودیم و در واقع برخی از میانجیگران منطقه‌ای به تهران در هفته گذشته در واقع سوژه اصلی رسانه‌های منطقه و بین‌الملل بود. آیا از نگاه شما نیاز مبرم اروپا به انرژی میتونه تسهیلگر مذاکرات کنی در وین باشه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که قطعاً بحث انرژی و نیاز اروپا به انرژی یک عنصر مؤثر تو این زمینه است و اروپایی‌ها برخلاف مثلا امریکا، برخلاف بعضی دیگه از قدرت‌های بزرگ، به شدت نیازمند واردات انرژی هستند، حالا چه از خاورمیانه، چه از روسیه، چه از مناطق دیگه‌ای که هستش و انرژی اروپا رو تأمین می‌کنه. طبیعتاً با توجه به اتفاقاتی که شما اشاره فرمودین در مورد روسیه و اوکراین و تحریم‌هایی که از سمت غرب علیه روسیه اعمال شده برای نخریدن نفت و گاز روسیه و البته متقابلاً تهدیدهایی که هستش برای قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، این مسئله انرژی میتونه خیلی مؤثر باشه در تحرکات اخیر اروپا در مذاکرات وین، به امید این که با رفع تحریم‌ها در واقع مسیر صادرات نفت و انرژی ایران به سمت اروپا باز بشه، خصوصا با توجه به این که در دهه‌های گذشته قبل از این که این تحریم‌های امریکا علیه ایران اعمال بشه، اروپا همیشه یکی از مشتریان در واقع جدی انرژی ایران بوده، به ویژه کشورهای مثل یونان، مثل اسپانیا، مثل ایتالیا، اینها جزو وارد کنندگان در واقع نفت ایران بودند.
بله.
و طبیعتاً در این زمینه میتونه این یک کمک مؤثر به کشورهای این سبکی باشه.
درسته. آقای فاطمی نژاد، یه بحثی هم الان تو برخی از رسانه‌ها مطرح شده بود با توجه به اینکه خب روس‌ها با تحریم غربی‌ها مواجه شدن، به خصوص در حوزه انرژی، خیلی تمایل ندارن به حال مذاکرات احیای برجام به نتیجه مشخصی برسه و اگر به حال این مذاکرات نتیجه بخش بشه و ایران بتونه در بازار انرژی دنیا از جمله در اروپا مشارکت داشته باشه، حتما این به نفع روس‌ها نیستش. ارزیابی شما چه هست؟
طبیعتاً این سبکی هستش. همین الان هم اولیانوف در واقع توییت هایی داشته که گفته که ما در این مرحله نمیتونیم کمکی بکنیم. طبیعتاً روس ها همین مسئله رو در نظر دارن. البته ما که یک ماهه اخیر شاهد بودیم که بخشی از این بازارهای غیر رسمی ایران رو هم روس ها تصاحب کردن در فروش نفت و سایر در واقع محصولات پتروشیمی و اینها به چین از جمله، با ارائه قیمت‌های رقابتی. با توجه به اینکه روسیه در فروش رسمی اینها به مشکل خورده، طبیعتاً به عنوان یک رقیب برای ایران محسوب میشه و شاید خیلی چشم‌انداز مثبتی هم نباشه در اینکه روس‌ها بخوان حمایت بکنند از بازگشت انرژی ایران، نفت ایران، گاز ایران و محصولات پتروشیمی ایران به بازار جهانی، مگر اینکه منافع روس‌ها در این زمینه دیده بشه یا مستثنا بشن. همون بحثی که در واقع در ماه‌های اخیر از سمت روسیه تاکید شده. البته در یک مصاحبه‌ای در واقع لاوروف گفته بود که ما تضمین گرفتیم که منافعمون از برجام آسیب نبینه و مستثنا باشه. بعد اینها رو هم در نظر گرفت. قطعاً اگه اون مشکلات دیگه رفع بشه برای در واقع مذاکرات وین، این مسئله روسیه هم قابل حل هستش. در واقع مشکلات اصلی در جای دیگه هستش، مسائل اصلی و اون موانع اصلی مذاکرات در جای دیگه‌ای وجود داره، با توجه به اظهاراتی که اخیراً از سمت آمریکایی‌ها مطرح شده و روی اونجا باید تمرکز کنیم به نظر من.
بله، حالا آقای فاطمی زاده دیگه بخوام از بحث‌های اقتصادی راجع به برجام خارج بشیم و نقش روس‌ها در فرآیند مذاکرات به در واقع به هسته سیاسی مذاکرات بخوایم بپردازیم، الان موضع اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها راجع به احیای برجام آخرین روندهاش چگونه است؟
اروپایی‌ها به صورت سنتی خیلی راغب هستند که این مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق مذاکره و از طریق دیپلماسی حل و فصل بشه. این دلایل مختلفی داره.
بله.
یکی از مهمترین دلایلش اینه که اروپایی‌ها طی یکی دو دهه اخیر سعی کردن در قالب اتحادیه اروپا خودشون رو به عنوان یک قدرت بزرگ اخلاقی با قدرت نرم با رویکرد میانه روانه جا بندازن و طبیعتا در این موضوع هم که امروز تبدیل شده به یک موضوع بین المللی با حمایت از دیپلماسی و مذاکره و اینها میخوان همین رو نشون بدن. نکته دومی که هستش و موضع اروپا رو با آمریکا متفاوت میکنه اینه که اروپا خب همسایه خاورمیانه محسوب میشه یک جورایی و هر گونه مسئله مناقشه و تنش در خاورمیانه خیلی روی اروپا اثر میذاره. این آسیب پذیری اروپا از مسائل خاورمیانه یکی از عوامل دیگه‌ایه که باعث میشه که اروپا خیلی رغبت داشته باشه به حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل این منطقه، از جمله همین موضوع برنامه هسته‌ای ایران. بحث دیگه‌ای که هستش اینه که اروپایی‌ها طی دو سه دهه گذشته بعد از جنگ سرد که به مرور زمان به عنوان یک قدرت برجسته در محیط بین‌المللی مطرح شدن، عمدتاً از رویکردهای چند جانبه گرایانه و نهادگرایانه حمایت کردند.
بله.
و در این چارچوب فکر میکنم که اگه مذاکرات وین به موفقیت برسه و در قالب حمایت سازمان ملل شورای امنیت در قالب در واقع قطعنامه هایی که قبلا بوده پیش بره، این رویکرد چند جانبه گرایانه و نهادگرایانه در نظم بین المللی خودش رو بهتر نشون میده و موفق تر هستش. در صورتی که آمریکا خب رویکردهای متفاوتی داشته، در دولت‌های مختلفی که توی آمریکا اومدن متفاوت بودن. بعضی‌ها خب مثل دولت بوش یا دولت ترامپ خیلی رویکردهای یک جانبه گرایانه داشتن، براشون اساساً مهم نبوده حالا با شیوه دیپلماتیک غیر دیپلماتیک با سازمان ملل بدون سازمان ملل اون خواسته‌های آمریکا رو پیش بردن و طبیعتاً اینها مشکلاتی در این رویکرد دیپلماتیک و مذاکراتی در مورد برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده و این شکافی هم که امروز کم و بیش بین اروپا و امریکا میشه دید تا حدودی متأثر از همین تفاوت دیدگاه ها بین این دوتا بلوک قدرت در محیط بین‌المللی هست.
بله. خیلی متشکرم آقای فاطمی نژاد به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم از شما و شنوندگان محترمتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما و خدا نگهدارتون. شنوندگان شنونده، آخرین روندها در مذاکرات احیای برجام رو بررسی کردیم و نیاز مبرم که اروپایی ها به موضوع انرژی دارن به عنوان یک به حال تسهیلگر در روند مذاکرات. آقای احمد فاطمی نژاد از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش پاسخ بود. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون. ساعت 19:24 است. بدون خط فردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. سامانه پرمکی ما 3010-35. خواهش میکنم اگر نقطه نظر پیشنهاد یا مشکلی هستش که احساس میکنید در جامعه بخشی عمده از مردم باهاش دست به گریبان هستند و میشود در قالب گفتگو اون رو بررسی کرد، حتما سوژه های مورد نظرتون رو از طریق سامانه پرمکی 3010-35 یا شماره شبکه اجتماعی ما 090-391-34-744 که قابلیت دریافت پیام صوتی و متنی رو داره حتما برای ما ارسال بفرمایید. شنونده با 0921 چهارشنبه آخر 9109 گفتن که اگر قرار ورود خودرو به کشور با تعرفه بالا انجام بشه، عملا اون وعده دولت برای ایجاد فضای رقابتی در بازار از بین میره و همچنان انحصار در بازار خودرو تداوم خواهد داشت. شنونده دیگری گفتن که در برخی از محلات در شهر تهران نانوایی ها متاسفانه همکاری لازم رو ندارند و حتی نسبت به کسانی که مراجعه میکنن و میخوان نون تهیه بکنن اعلام میکنن که تا یه سقف محدودی میتونن نون خرید بکنن، که به نظر میرسه برخوردهای سلیقه‌ای است که الان داره اتفاق میفته و حتما نظارت‌های بیشتر میتونه به تعدیل این فضا کمک بکنه. اینجا تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
جامعه بدون خط خوردگی.
بخش دیگری از گفتگوهای برنامه ما بسیار مهم هست. خواهش میکنم گفتگو رو حتما دنبال بکنید. بحث تأمین برق مورد نیاز در تابستان موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق. جناب رجبی مشهدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مصطفیم دارم خدمت جناب علی های عسکری و همچنین شنوندگان خوب برنامه در خدمتون هست.
خیلی متشکرم آقای رجبی. در این سالها حداقل مثلا 6-7 سال اخیر ما به فصل تابستان که نزدیک میشیم دغدغه ها و نگرانی ها بیشتر میشه در خصوص تأمین برق مورد نیاز به حال بخش صنعت و خانگی، که سال گذشته ما شاهد بودیم صنایع بزرگی مثل فولاد و پتروشیمی و سیمان چند هفته برقشون قطع بود برای اینکه کشور بتونه برق خانگی رو تأمین بکنه، که این به حال خیلی مورد پسند نیست. و به حال جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه از حیات خودش باید به جایی رسیده باشه که حداقل بتونین ظرفیت‌های زیرساختی رو در کشور ایجاد کرده باشه که این نیازهای پایه‌ای مردم رو تأمین بکنه. یه توضیح می‌فرمایید که با توجه به شرایط سال گذشته چه برنامه‌ریزی‌هایی در ماه‌های اخیر صورت گرفته که ما بتونیم به حال پیک تابستان رو که به حال در فصل خوشسالی هم هستیم و کشور معمولاً در یک دوره اقلیم خوش قرار گرفته این رو سلامت بگذارونیم، هم مردم به عنوان مصرف کننده نهایی برق و حال منتفع بشن از این نعمت و هم به حال بخش صنعت ما هم دوچار مشکل نشه در تولید؟
بله، خیلی سوال بجایی فرمودید. ببینید به هر حال همونطور که فرمودید سال گذشته خب سالی بود که همراه با خوشسالی بود، امسال هم البته این خوشسالی تداوم داره و ما بله. مخازن آب سدهایی که ازشون برق میشه تولید بشه مثل به سال گذشته هم حتی حدود 5.5% کمتر است. ولی علارغم همه مشکلات و صعوبات هایی که در این مسیر هست، وزارت نیروی برنامه بسیار گسترده رو در بخش های مختلف که شامل سد برنامه عملیاتی تدوین کرد و خوشبختانه این برنامه رو از همون ابتدای به اصطلاح دولت 13 و همچنین در واقع بعد از عبور از اوج مصرف سال 1400 دنبال کرد. یکی از افتخارات ما این هستش که اتفاقات مبارکی تو این چند ماه اخیر افتاده که خب جای امیدواری رو هم هست، همه به اصطلاح مردم عزیزمون هم بدونن در صورت همراهی و همکاری انشالله ما بتونیم تابستان رو هم خوش‌تر بگذرونیم. من خیلی خلاصه عرض کنم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم.
بفرمایید.
در بخش تعمیرات نیروگاهی ما تونستیم یه رکورد بسیار خوب، به طوری که تعمیرات نیروگاهی در پایان اردیبهشت ما خاتمه پیدا بکنه و همکنون که من خدمتتون صحبت میکنم حدود 96% از تعمیرات نیروگاهی کشور که تعمیرات بسیار سنگینی هست، برخی از نیروگاه حدود 90 روز تا 100 روز متوقف بودن تا قسمت‌های مختلفشون تعمیرات اساسی، اوورهال و بازدیدهای اساسی که لازم هست صورت بگیره. و یکی از اون اقدامات دیگه که ما در حوزه توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صورت گرفته این هستش که ما علاوه بر اینکه از ظرفیت نیروگاه موجود استفاده کردیم و الان 1113 مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه موجودمون رو ارتقا دادیم که این توسط شرکت دانش بنیان صورت گرفته.
بله.
و رکوردهای جدیدی در احداث نیروگاه ها اتفاق افتاده. یعنی